ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام به شما همیهنان گرامی، من آیلا صاحب‌جان با چند خبر در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان دانشگاهی را در 14 دهه اخیر موجب آبروی ایران خواندند و افزودند همه به ویژه مسئولان و مؤثرین در فضای کشور باید نخبگان علمی را جزو مهمترین ثروت‌های کشور بدانند و از آنها حمایت کنند و نخبگان نیز ظرفیت‌ها و استعدادهای فردی خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند. ایشان با اشاره به افق روشن آینده کشور تاکید کردند در 43 سال اخیر چندین بار از فروپاشی جمهوری اسلامی حرف زدند، اما پایداری و استمرار حرکت انقلاب نشان می‌دهد این تحلیل غلط و غیر واقع بینانه است. حضرت آیت الله خامنه ای نخبه علمی و دانشگاه را از ارکان مهم پیشرفت کشور دانستند و افزودند هر قدر دانشگاه تعطیل و روند فعالیت علمی تخریب و ناقص شود برای دشمن مغتنم است. به همین علت نه دیروز و امروز بلکه در مقاطع مختلف برای توقف دانشگاه ها تلاش کردند. رهبر انقلاب همچنین دانشگاه را از بزرگترین موانع سلطه استکبار خواندند و افزودند قدرت‌های گردن کلفت جهان برای سلطه بر دیگران و عقب نگه داشتن ملت‌ها از اسلحه، فریب و حتی علم استفاده می‌کنند. بنابراین دانشگاهی که سطح علم کشور را بالا می‌برد در حقیقت مانع سلطه دشمن می‌شود. در ابتدای این دیدار 7 تن از نخبگان جوان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. ادامه خبرها. 1 مدال طلا، 2 مدال برنز و 4 مدال افتخار دستاورد بخشی از کاروان نخبه مهارتی کشورمان در مسابقات جهانی 2022 در سوئیس و کره جنوبی است. نخبگان مهارتی کشور در 18 رشته مسابقات جهانی مهارت شرکت کردند و مسابقات نخبگان ایرانی در 9 رشته همچنان ادامه دارد.
خانم جلیلی برای نخستین بار پس از 47 سال توانست مدال طلای جوارسازی مسابقات جهانی مهارت 2022 رو برای کشورمون به ارمغان بیاره.
مسلماً از اینکه تونستم برای ایران و مردم ایران افتخار بیارم از صمیم قلبم خوشحالم.
46مین دوره مسابقات جهانی مهارت 2022 با 63 رشته در 15 کشور در حال برگزاری و نخبگان ایران با 18 رشته در این دوره از مسابقات در کشورهای سوئیس، آلمان، اتریش، فرانسه، کره و بریتانیا حضور دارند. در رشته فناوری اطلاعات نوین نیز 4 نفر از نخبگان کشورمان موفق به کسب مدال افتخار شدند. آقا جاری دارنده مدال افتخار:
در رشته توسعه نرم افزار موبایل دیپلم افتخار رتبه 4 شدم در بین 12 کشور.
سطح مسابقات چطور بود؟
سطح مسابقات که عالی بود، جهانی بود.
قریشی دارنده مدال افتخار:
من تو رشته مدیریت سیستم‌های تحت شبکه مدال افتخار یا همون مدالیون رو به دست آوردم. 100% این یه تجربه خیلی خوب بود که اگه بتونیم به نسل بعدی و نفرات بعدی انتقالش بدیم دستاوردهای خیلی بهتری هم میتونیم ارائه بدیم.
و اما کوچکترین عضو این گروه اعزامی با 15 سال سن توانست برای کشورمان افتخار کسب کند. شمس دارنده مدال برنز:
من داخل رشته راهکارهای نرم افزاری برای کسب و کار موفق شدم که دیپلم افتخار رو کسب کنم و اینکه حالا در کنار مسابقه اصلی مسابقه جانبی هم برگزار شد که تو موفق شدم رتبه 3 دست بیارم.
و اما در رشته امنیت سایبری، رشته‌ای که برای دومین بار در سطح جهان برگزار شده، ایران توانست در اولین حضور خود مدال برنز تیمی این رقابت‌ها رو از آن خود کند. حسینی دارنده مدال برنز:
در کل دومین باری هستش که توی جهان برگزار میشه این رشته، ولی بله اولین باری هستش که کشور ایران توی این رشته شرکت میکنه.
جهانگیر زاده دارنده مدال برنز:
از این مهارت‌هایی که ما تو این حوزه‌ها به دست میاریم میتونیم واسه پیشرفت مسائل امنیت سایبری کشور استفاده کنیم.
شهریور معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای:
با توجه به تغییراتی که و تحولاتی که ما شدید در بازار کار داریم، در فناوری و تکنولوژی‌های جدید در حوزه مهارت آموزی در دنیا داریم، حضور این جوانان ماهر باعث میشه که هم آشنا بشن و هم بتونن انتقال تجربه و دانش فنی به داخل کشور رو داشته باشن.
مسابقات جهانی مهارت تا پایان آبان در 15 کشور ادامه دارد. ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگران مرکز تحقیقات کبد پیتسبورگ دارویی تولید کردند که با فعال کردن پروتئین خاصی در کبد موجب احیا و ترمیم این عضو پس از عملی جراحی می شود. کبد می تواند خود را احیا کند. این عضو بدن حتی پس از آنکه دو سوم آن با جراحی حذف شد قادر است خود را به طور کامل احیا کند. اما آسیب‌های ناشی از داروها، سوء مصرف الکل یا چاقی به تدریج عملکرد کبد را مختل می‌کند. هم‌اکنون تنها درمان مؤثر برای بیماری‌های کبد در مراحل نهایی پیوند عضو است. با وجود این، به دلیل کمبود عضو اهدایی ممکن است بیماران بین 30 روز تا 5 سال منتظر دریافت عضو اهدایی بمانند. معاون سازمان بیمه سلامت گفت 63 قلم داروی تخصصی و 28 قلم ملزومات پزشکی مورد نیاز درمان ناباروری تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته است. به گفته آقای رضایی برخی از این داروها سقف تجویز دارند اما با تایید پزشک این سقف حذف می شود. همکارم گزارش می دهد.
دوچهای ناباربر از هزینه های بالای درمان ناباروری صحبت می کنند.
50 خورده ترون هزینه من درمان.
بالای 100 میلیون تومان.
80 میلیون.
هزینه هایی که بخشی از اون مربوط به داروهای ناباروریه. دکتر صادقی تبار مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا.
هزینه دارو در درمان ناباروری حدود 1/3 هزینه های درمان رو در کل به خودش اختصاص میده.
داروهایی که حتی با وجود پوشش بیمه‌ای باز هم با جیب زوجها همخونی نداره. سفاری مسئول فنی داروخانه.
کمترین مبلغ نسخه برای بیمار که حالا تحت پوشش بیمه هم هست میتونه 400 هزار تومان باشه. بیشترین مبلغ که در واقع روتینه میشه 9 الی 10 تومان.
برای یه روز دو روز دارو میدن 2 تومان.
البته برخی داروها به طور کل تحت پوشش بیمه نیستن.
داروهای تقویتی هم که مثل سلم پلاس، زینک پلاس، کیوتن اونا رو اصلا بیمه تقبل نمیکنه و داروهای آزاد محسوب میشه.
رضایی معاون سازمان بیمه سلامت.
مکمل ها علی‌القاعده جزء دارو محسوب نمیشن. اگر چنانچه نظر کارشناسی در حوزه‌های تخصصی این باشه که اینها حتما باید در درمان استفاده لازم رو داشته باشن، اون وقت میتونن بیمه ها روی این موضوع ورود پیدا کنن.
البته برخی داروها با شروع طرح دارویار بیمه شدن. سفاری مسئول فنی داروخانه.
دارویی داریم به نام الونوا که هر ویالش یا هر عدد از این دارو بالغ بر 8 میلیون تومان قیمتش هست که خوشبختانه حدود 3 هفته‌ای هست بیمه تقبل میکنه و فقط 800 هزار تومان رو باید بیمه بیمار پرداخت بکنه.
اما پوشش بیمه ای این داروها سقف داره. سفاری مسئول فنی داروخانه.
پزشکمون 2 تا داروی الونوا برای مریض بنویسه، از اون 2 تا 1 دونه 800 هزار تومان حساب میشه، یعنی مریض مجبوره که یه 8 میلیون دیگه هم پرداخت بکنه.
رضایی معاون سازمان بیمه سلامت.
در این چنین موارد خاص با مراجعه به ادارات بیمه‌ای میتونن بیمه شده ها از خارج از اون سقفی که بارگذاری شده در سامانه ها از پوشش بیمه‌ای بهره مند بشه.
این ارجاع بیماران به ادارات بیمه روند درمان رو کند میکنه. بهفر از کارکنان داروخانه.
مجبوری مریض رو بفرستیم سازمان، بیان اونجا یه تاییدیه بگیرن، بیان اینجا دوباره ما تاییدیهشون براشون بسازیم.
به نظر میرسه الکترونیکی شدن دریافت این تاییدیه ها میتونه این مشکل رو حل کنه. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
و شیوع بیماری های عفونی در فلوریدا پس از وقوع طوفان ایان. فاکس نیوز گزارش کرده تا کنون دست کم 11 نفر از اهالی فلوریدا در اثر بیماری های عفونی جان باختند و بیش از 65 مورد ابتلا هم ثبت شده. از زمان شروع طوفان ایان بیش از 20 روز می گذرد و با شرایط نامناسب بهداشتی و آبهای فاضلابی به سر مناسبی برای رشد باکتری های بیماریزا فراهم شده است. دوستان عزیز شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش. به نام خداوند ماه و مهر. با عرض سلام و شب بخیر، احسان رولاپور هستم و با سپهر دانش دیگر در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. همکاران من در تهیه برنامه امشب، تهیه کننده پیمان پناهی، صدا بردار رضا شایانی، هماهنگی حمید فروزنده و بخشایی که میشنویم تلاش مرجان قندی است. طبق رسم همیشگی سپهر دانش، بخشای متنوعی برای شما همراهان ارجمند تهیه و تدارک دیده شده. کنکاش، صد گام تا رزیدنتی و ستاره های سفید بخشی هستن که برای شما آماده شدن. امشب گفتگوی ویژه ما با آقای دکتر حسن سمیاری، متخصص جراحی لثه، در رابطه با کنگره پریودونتولوژی هست. ایشون دبیر اجرایی این کنگره هستن و طرح کیس امشب رو همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مهدی قاسمی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی. شنوندگان عزیز و همیشه همراه و ارجمند، برای اینکه در محفل علمی ما همراه ما باشید، پل ارتباطی ما 30102 هستش. خب شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید، تو به رسم همیشگی سپهر دانش برنامه خودمون رو با طرح کیس شروع میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر مهدی قاسمی، متخصص دندانپزشکی ترمیمی. میخوام تو سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت مخاطبین عزیز برنامه سپهر دانش.
در
خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید.
لطف دارید، در خدمتتون.
شنونده کیس امشب از زبان شما هستیم.
خواهش میکنم. حالا برای دانشجوهای عزیز، برای مخاطبین عزیز کیسی مطرح میکنیم. فرض کنید که بیماری مراجعه کرده به شما و بعد از معاینه بالینی به نظر میاد که روی دندونهای 5 و 6 پایینش زیر مارجان ریزش یه تقریبا رنگ خاکستری رنگ دیده میشه. بیمار را برای تشخیص نهایی ارجاع میدید برای اینکه رادیوگرافی تهیه کنه. بعد از تهیه رادیوگرافی و تستای تشخیصی متوجه میشید که پوسیدگی روی دیستال دندون 5 و مزیال دندون 6 وجود داره. این پوسیدگی که روی دیستال دندون پنجه نسبتاً یه پوسیدگی متوسطه، ولی پوسیدگی روی مزیال دندون شیش پوسیدگی وسیع تری. بعد از بررسیه که انجام دادی، طرح درمانی که برای این دندون مطرح در نظر گرفتید این هست که ترمیم آمالگام بشه. این دسته از ترمیم ها جز ترمیم های بک تو بک در واقع طبقه بندی میشه. حالا با فرض این مثال بریم سر گزینه ها که ببینیم اولویت تراش ما از کدوم دندون بهتره که شروع بشه و اولویت فیلینگ ما از کدوم دندون بهتره که شروع بشه. من برای اینکه گیج نشید عدد پنج و در واقع دندون شیشا، میگم دندون با پوسیدگی وسیع‌تر یا دندون با پوسیدگی کمتر.
خوش
گزینه یک، اول تراش دندان با پوسیدگی وسیع‌تر و فیلینگ دندان اول با دندانی شروع بشه که پوسیدگی وسیع‌تری داره. گزینه دو، اول تراش دندان با پوسیدگی وسیع‌تر ولی فیلینگ دندان با پوسیدگی کمتر. گزینه سه، تراش دندان اول از دندانی شروع بشه که پوسیدگی کمتری داره ولی فیلینگ از دندانی شروع بشه که پوسیدگی کمتری داره. و گزینه چهارم، تراش دندان از دندانی شروع بشه که پوسیدگی کمتر داره و فیلینگ از دندانی شروع بشه که پوسیدگی بیشتری داره. منتظر در واقع پاسخگویی شما عزیزان هستیم.
بسیار عالی خانم دکتر، ان شاءالله که شنوندگان عزیز پاسخاشون ارسال میکنم و در پایان برنامه مجدد مزاحم شما میشیم تا پاسخی که از زبان شما بشنویم.
سلامت باشید.
سلامت
شما، خدا نگهدار.
متشکرم. شنوندگان عزیز، 30102 آماده است تا پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. خب شنوندگان عزیز، یک بار دیگه کیسی رو که دکتر قاسمی عزیز و ارجمند برای ما مطرح کردن با هم دیگه مرور بکنیم. بیماری مراجعه کردن، بعد از معاینه بالینی متوجه میشیم که بین دندان 5 و 6 پایین زیر مارجنالیش ها تغییر رنگ خاکستری میبینیم. برای سایه رادیوگرافی و تست های تشخیصی پوسیدگی در دیستال دندان 5 و مزیال دندان 6 تشخیص داده میشه. پوسیدگی دیستال دندان 5 پوسیدگی کوچکی است و پوسیدگی مزیال دندان 6 پوسیدگی وسیع تری که اصطلاحا به این ترمیم ها میگیم ترمیم های بک تو بک، که قراره که طرح درمان ما یک ترمیم آمالگام باشه. اولویت تراش و پر کردن این دندان به چه صورت هست؟ مورد اول، اول تراش رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تر داره و پر کردن رو هم از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تری داره. مورد دوم، تراش رو از دندان شروع بکنید که پوسیدگی وسیع داره ولی پر کردن رو از دندان شروع بکنید که پوسیدگی کمتری داشته. در مورد سوم، هم تراش و هم پر کردن رو از دندان شروع میکنیم که پوسیدگی کمتری داشته باشه. و مورد چهارم، تراش رو از دندان شروع بکنیم که پوسیدگی کمتر داشته اما پر کردن رو از دندانی شروع میکنیم که پوسیدگی وسیع تری داشته. 30102 آماده است تا پاسخهای شما رو برای ما دریافت بکنه. همراهان ارجمند، سپهر دانش اونقدر بیکران هستش که هر چقدر کنکاش بکنیم در اون به انتها نمیرسیم. بریم با هم دیگه بشنویم بخش کنکاش رو.
کنکاش
هر
هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر سمیاری هستم، متخصص پریودونتولوژی، طراحی لثه و کاشت ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه و همینطور نایب رئیس انجمن پریودونتولوژی ایران. در مورد روش‌های مختلف کاشت ایمپلنت باید به استحضار برسونم که با چند روش کار کاشت ایمپلنت انجام میشه. یکی روش‌های ساده است که به شرطی که استخوان و لثه شرایط مطلوبی داشته باشه، با یه روش ساده بعد از بی‌حسی و کنار زدن لثه، البته خب قبل از این کار بایستی آنالیزهای مختلف انجام بشه توسط رادیوگرافی‌های مختلف و CBCT که بعد از اون و انتخاب طول و قطر مناسب ایمپلنت، مراحل جراحیش بعد از بی‌حسی و برش و کنار زدن لثه، دیریل استخوان انجام میشه و کاشت ایمپلنت انجام میشه و بعد هم لثه بخیه میشه. بعد از حدود 2 ماه 3 ماه این ایمپلنت به استخوان جوش میخوره و آماده گذاشتن روکش هست که مراحل قالب‌گیریش انجام میشه و روکش ساخته میشه و در جایی که ایمپلنت کاشته شده روکش گذاشته میشه. همین روش، یعنی همین کاشت ایمپلنت، میتونه به صورت دیجیتال انجام بگیره که ارزیابی های اولیه توسط CBCT توسط یک نرم افزار انجام میشه. طول، قطر و جهت ایمپلنت مشخص میشه، یه استنت جراحی ساخته میشه، بر اساس اون استنت جراحی بدون اینکه لثه کنار زده بشه استخوان دریل میشه و ایمپلنت کاشته میشه. تو این روش کلینیسیان قادره که از قبل روکش اون ایمپلنت رو بسازه و حتی تو همون جلسه ای که جراحی کاشت ایمپلنت انجام میشه روکش هم تحویل بیمار بشه. البته خب شرایط خاصی داره که باید استخوان بسیار شرایط خوبی داشته باشه، لثه شرایط بسیار ایده‌آلی داشته باشه و مجموعاً احتمال موفقیت ایمپلنت رو بالا بدونیم که این کارو بکنیم. اگر کار جانبی لازم داشته باشه، ترجیح بر اینه که یه مقداری قبل از این که ایمپلنت کاشته بشه و بخوایم با این روش دیجیتال کار بکنیم، بر اساس اون آنالیزا طرح درمان مفصل و مشخصی رو در نظر بگیریم و استخوان رو بازسازی بکنیم و بعد ایمپلنت بگذاریم و در این صورت شاید نشه توی همون جلسه روکش رو تحویل بیمار بدیم. بنابراین این دوتا روش یه روش‌های سیف و ساده‌ای بود که میتونستیم به اتکای این که استخوان خیلی ایدئال، لثه خیلی ایدئال هست، ایمپلنت رو بگذاریم و حتی روکش رو هم تحویل بیمار بدیم. اما گاهی اوقات هستش که استخوان شرایط خوبی نداره و لثه حتی شرایط خوبی نداره. قبل از کاشت ایمپلنت بایستی تمهیداتی رو در نظر بگیریم و با روش‌های استخوان رو بازسازی بکنیم، حداقل طرحش رو بر اساس اون CBCT و آنالیز قبل از عمل تو طرح درمان بگنجونیم، استخوان رو بازسازی بکنیم و بعد ایمپلنت بذاریم، یا با در نظر گرفتن اینکه این استخوان نیاز به بازسازی داره بعد از اینکه بی‌حسی زدیم و لثه کنار زدیم و دسترسی به استخوان پیدا کردیم، هم ایمپلنت رو بگذاریم و هم استخوان رو بازسازی کنیم. توی نقایص استخوانی یا دیفکت‌های استخوانی، بعضی وقتا عرض استخوان، یعنی در واقع عرض بوکولینگوالی استخوان کمه و طولش به اندازه است که مدیریت جراحی اینجور زایات استخوانی بازم خیلی ساده تره. میتونیم ایمپلنت رو یه خورده قطرش کمتر بگیریم، ایمپلنت رو بگذاریم تو اون عرض کم و به شرطی که استابیلیتی یا مقاومت اولیه یا استحکام اولیه ایمپلنت در داخل استخوان در حد مطلوب باشه، اون نقایص استخوانی باقی مونده رو با استفاده از مواد پیوند استخوان بازسازی بکنیم و در واقع هم ایمپلنت رو جاگذاری کرده باشیم داخل استخوان و هم استخوان رو بازسازی کرده باشیم، که در این صورت باید مقداری که به ایمپلنت فرجه میدیم برای اینکه به مرحله روکش برسه طولانی تر از زمانی باشه که نیاز به پیوند استخوان نیست. به طور مثال اگر زمانی که به ایمپلنت میدیم تا به استخوان جوش بخوره یا اس انتگریت بشه و بتونیم روکش روش رو بگذاریم، اگر تو شرایط عادی 3 ماه هست، زمانی که پیوند استخوان استفاده میشه این زمان ممکنه مثلا به 4 ماه، 5 ماه یا 6 ماه حتی اضافه بشه. گاهی اوقات این نقص استخوانی یا دیفکت استخوانی تو ارتفاعه، اون یکی تو عرض بود، این یکی تو ارتفاعه. تو ارتفاع اگر باشه به 2 روش میشه استخوان رو بازسازی کرد. یکی استفاده از بون بلاک هست، قطعات استخوانی رو میتونیم از جاهای مختلفی که تو داخل فک، داخل استخوانهای صورت وجود داره و یا از جاهای مختلف دیگه، کالواریا، دنده و جاهای مختلف دیگه استفاده بکنیم و اون بومبلاک رو قرار بدیم و ارتفاع رو زیاد بکنیم. گاهی اوقات مثلا در ناحیه سینوس فک بالا ما کمبود ارتفاع داریم، میایم این رو با روش‌های متعددی که وجود داره، کریستال اپروچ و لترال اپروچ و یا کلوز سینوس لیفت، کف سینوس رو یه کمی بالا میدیم با وسائل خاصی و تکنیک‌های خاصی. داخل سینوس یه ممبرینی هست، یه بافت نرمی وجود داره که این بافت نرم رو خیلی خیلی با ملاحظه و ملایم بالا میدیم، زیر اون بافت نرم یا کف سینوس رو از مواد پیوند استخوان پر میکنیم و اجازه میدیم 5-6 ماه این پیوند استخوان اونجا بمونه و استخوان سازی بشه و بعد از 6 ماه ما یک استخوانی داریم که از لحاظ ارتفاع مشکلی نداریم. توی این استخوانی که ارتفاعش بازسازی شده میتونیم یه ایمپلنت با طول مناسب کار بکنیم. به هر حال انواع و اقسام تکنیک ها، انواع و اقسام مواد و متریال وجود داره. این مواد و متریال میتونه داخلی باشه، میتونه خارجی باشه. به هر حال شرکت های دانش بنیانی تو ایران تأسیس شدن و اقداماتی کردن که بسیار پسندیده و ایدئال به تولید داخلی پرداختن. ما میتونیم روی سلامت این محصولات داخلی هم حساب بکنیم و از اونها به راحتی استفاده بکنیم، چون مجوزهای لازم داخلی و بین المللی رو هم بعضن دارن که البته میتونه جایگزین مناسبی حتی برای تولیدات خارجی باشه و حتی میتونه با اونها رقابت بکنه. بیشتر ما تکنیک ها مد نظرمون هست. این تکنیک ها خیلیاش اون چیزی هستش که توی کتاب های رفرنس آورده شده، یه سریاش هم ابداعیه خیلی از همکارای خوشفکرمون در داخل هست که متاسفانه ما پرزنتیشن خوبی در مورد این ابداعات نداریم. خیلی از دوستان هستن تکنیک هایی رو ابداع میکنن و این رو محصور میکنن به همون کلینیک خودشون و این انعکاس بین المللی داده نمیشه، در حالی که همکارای ما تو خارج از ایران گاهی وقتا یه چرخشی به دستشون میدن، یه اسمی رو تکنیکش میذارن و این رو بین المللیش میکنن. در هر صورت استفاده از متریال مختلف، تکنیک های مختلف ما رو قادر میکنه که بتونیم استخوان‌های حتی تحلیل رفته تو عرض و تو ارتفاع رو بازسازی بکنیم و ایمپلنت بگذاریم. من در یه جمله میخوام خدمتون عرض بکنم که به عنوان کسی که بیش از 20 سال هست که در زمینه ایمپلنت، بازسازی استخوان و اقدامات بازسازی دهان، ریکانستراکشن دهانهایی که دندون ندارن دارم کار میکنم، هیچ موردی وجود نداره که امکان ایمپلنت کردن نباشه. همه نقایص و دیفکت های استخوانی حتما یک راهی رو داره برای اینکه بازسازی بشه استخوان و بتونه مریض از ایمپلنت استفاده بکنه، چون میدونید وقتی بیمار از ایمپلنت استفاده میکنه کوالیتی آف لایفش هم بهتر میشه، کیفیت زندگیش هم بهتر میشه.